آره، بعد از ظهر به وقت ایران و انتخاب شما مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر آخرین روز بهاری در ایران، 31 خرداد 1403. امیدوارم هر کجا هستید و در هر حالی لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه با من محمد زرقامی و سایر همکارانم همراه باشید تا شنونده آخرین خبرها و تحلیلها در ادامه این مجله باشید. در روزی در کنار شما هستیم که کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو تروریستی اعلام کرده و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حق پاسخدهی رو برای جمهوری اسلامی محفوظ دانسته. باز هم در روزی در کنار شما هستیم که شاهد واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین بودیم به مناظره های انتخاباتی و آقای روحانی گفته وظیفه دو نفر از کاندیداهای انتخابات حتاکی و فحاشی است. و شماره گروگان های اسرائیلی که ممکن است زنده باشند به کمتر از 50 نفر رسیده است. این سرخط خبرهایی است که مشروعش رو از کامبیز کراماتیک مسئولیت نگارش خبرها رو امروز به عهده داشته خواهید شنید.
مرسی محمد، سلام. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 نفر رسیده است. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموع کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و در پی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه منتقل شدند، از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر و امیدوار به آزادی آنها هستند. اعضای حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می‌شود، 253 اسرائیلی را از شهرک‌ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه روبوده بودند. از این میان تاکنون 117 نفر آزاد شدند و 819 نفر هم از تونل‌ها خارج شده است. در واکنش به تصمیم دولت کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد. در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز PS752 بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن 176 مسافر اشاره شده است. رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، نیز با استقبال از این اقدام دولت کانادا آن را یک گام مهم برای پاسخگو کردن حکومت به گفته وی جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران دانست. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، در شبکه ایکس تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را خصمانه خواند و آن را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم اقدام کانادا را غیر عاقلانه و اقدامی نامتعارف و با انگیزه های سیاسی دانست. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرد. آقای رحمان چهارشنبه 30 خرداد ماه خواستار پاسخگویی حکومت ایران برای ارتکاب این جنایات شد و از جامعه بین‌المللی خواست برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت آنها گام‌های عینی بردارد. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در تابستان 1367 به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب چپ اعدام شدند. اعدام‌های تابستان 1367 با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و از طریق کمیته معروف به کمیته مرگ انجام شد. ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی از جمله اعضای این کمیته بودند. رئیس جمهور پیشین ایران از سخنان تعدادی از نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. حسن روحانی با اشاره به مناظره‌های انتخاباتی گفت بر اساس ترکیبی که شورای نگهبان درست کرده، حداقل وظیفه دو نفر از نامزدها حتاکی و فحاشی است. آقای روحانی تاکید کرد که هدف اصلی آنها توهین به شخص او یا دولتش نیست، بلکه به گفته او ایده تعامل با جهان را هدف گرفتند. در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، دو تن از نامزدهای اصولگرایان، به شدت از سیاست‌های دولت حسن روحانی انتقاد کردند و از جمله او و دولتش را مقصر مرگ و میر بالای ناشی از کرونا معرفی کردند. دومین مناظره تلویزیونی نامزدان انتخابات امشب برگزار می‌شود. و دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا با پیروزی 2-0 آلمان میزبان مقابل مجارستان آغاز شد. آلمان 6 امتیازی نخستین تیمی است که صعودش به مرحله حذفی قطعی شده است. در دیگر دیدار این گروه هم اسکاتلند که در بازی افتتاحیه در مقابل آلمان حرفی برای گفتن نداشت، با نمایشی بهتر توانست سوئیس را 1-1 متوقف کند و شانسش برای صعود را زنده نگه دارد. اما در گروه دوم کرواسی با گلی که در دقیقه 95 دریافت کرد 2-2 مقابل آلبانی متوقف شد. با توجه به باخت هر دو تیم در بازی‌های نخست ممکن است هر دو در همین مرحله از رقابت‌ها کنار بروند. امشب دو تیم ایتالیا و اسپانیا صدرنشینان این گروه در رقابتی سنتی و کلاسیک به مساف هم خواهند رفت. اما پیش از این دیدار ابتدا تا دقایق دیگر اسلوونی و صربستان و سپس انگلیس و دانمارک از گروه سه مقابل هم قرار خواهند گرفت. انگلیسی هم امیدوارند با شکست دادن دانمارک صعود خود را قطعی کنند. برمیگردیم به ادامه برنامه با محمد.
سپاسگزارم شما آقای کرامتی. به هر حال شما فکر می‌کنید بریتانیا برنده بشه؟ با توجه اینکه شما در فوتبال دنبال می‌کنید، در خودتون هم خب بریتانیا مدت‌ها زندگی کردین.
بله، من حدس می‌زنم که انگلیس بتونه بازی رو ببره با اختلاف نه چندان زیاد، شاید 1-1 یا 2-1.
یعنی یکی از صعود کننده ها به بریتانیا است. بازی ولی اساسی تر بین اسپانیا است فکر کنم و ایتالیا که بازی سختی هم باید بشه. سپاسگزارم. برگردیم به خبرها و ادامه بدیم مجله رو. نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 14 در ایران همراه با فرشته قاضی و نگاه تحلیلی یک فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران رو جویا میشیم. محمد رضایی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کانادا، پیام این اقدام چیست؟ در گزارشی از سعید جعفری. و حتما شما اسم کی‌پاپ رو شنیدید. میدونید که کی‌پاپ پدیده‌ای شده که این روزها علاقه‌مندان بسیاری داره در بین نسل زد. حالا کره میخواد به این علاقه‌مندان روادید مخصوص بده. اردشیر طیبی در این باره گزارشی داره که در همین مجله خواهید شنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا با اعلام ساعت 4:07 بعد از ظهر در ایران و 2:37 در پراگ جمهوری چک. دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داده و همین موضوع سبب شده تا از شهروندان خودش هم بخواد که به ایران سفر نکنند و اونهایی هم که امروز در ایران هستند هر چه سریعتر از این کشور خارج بشن. در نظر داشته باشید که بسیاری از ایرانی‌ها رفت و آمد دارن به کانادا و به ایران، به ویژه اونهایی که به تورنتو میرن یا به زبان خودشون تهرانتو. بنابراین این گزارش رو در ادامه بشنوید از سعید جعفری در همین باره.
پس از مدت‌ها کشمکش در کانادا و تلاش گروه‌های مختلف، دومینیک لوبلن وزیر امنیت داخلی این کشور در یک نشست خبری مشترک با دیگر وزرای کابینه جاستین ترودو اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار می‌گیرد.
I'm here to announce that our government has made the decision to list the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist entity.
امروز اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت ما تصمیم گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام پیامی قوی دارد مبنی بر اینکه کانادا از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای مبارزه با گروه تروریستی سپاه استفاده خواهد کرد. رژیم ایران پیوسته به حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از ایران بی‌توجهی کرد و همچنین با اقداماتش تمایل خود بر بی‌ثبات کردن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را نشان داده است.
ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا هم از خطرات احتمالی پیش رو برای شهروندان کانادایی سخن گفت.
با این تصمیم امروز خطر بازداشت خودسرانه در ایران افزایش یافته. بنابراین پیام من برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند روشن است. زمان بازگشت به خانه است و به کسانی که قصد دارند به ایران سفر کنند میگویم به ایران نروید.
قوم‌های ایرانی هم به این تصمیم دولت کانادا واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس کانادا را تهدید کرد که باید منتظر آنچه او عواقب این تصمیم تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خوانده باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم کانادا را نابخردانه خوانده که تحت تاثیر جنگ طلبان گرفته شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد استقبال شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفت. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی مقیم کانادا در یک پیام ویدیویی در صفحه توییتر خود از دولت کانادا برای این تصمیم تشکر کرد.
سپاه پاسداران بالاخره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. بعد از همه کسانی که در گرفتن این تصمیم نقشی داشتن تشکر کنم، از دولت محترم کانادا، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، احزاب اپوزیسیون این کشور که نقش بزرگی ایفا کردند.
اما تبعات این تصمیم برای سپاه پاسداران چه خواهد بود؟ سعید دهقان وکیل در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه حقوقی باید این رو در نظر بگیریم که یه تصمیم اگرچه محصول اراده سیاسی است اما آثار حقوقی داره و چون به نام حقوق بشر داره صورت میگیره باید مراقبت بشه. تصمیمی که برای متوقف کردن یک استمرار نقض حقوق بشر در یک کشور قرار گرفته بشه نباید خودش منتهی بشه به نقض بخش دیگری از بشر. در اینجا به طور مشخص آثار حقوقی رو از زاویه افرادی که به شکل اختیاری در سپاه نبودند، چه از باب سربازی که اجباراً به اونجا منتقل شد در زمان سربازی، چه کسانی که هیچ گونه اختیاری برای رفتن به سپاه و عضویت در سپاه نداشتند، اونها رو باید جدا کرد و با آدمهایی که در رده های بالای سپاه هستن، رده های میانی هستن، آگاهانه، عالمانه، آمدانه و فرصت طلبانه به سپاه میرن برای اینکه منفعت بیشتری رو برای خودشون جذب کنن، چون میدونن همه منابع و ثروت ملی در اختیار سپاه به نحوی.
پیشتر و حتی قبل از اینکه کانادا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد، ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در این نهاد گذرانده بودند، برای دریافت ویزا به این کشور و همچنین آمریکا با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند. تعیین یکان و محل خدمت سربازی در ایران انتخابی نیست و دستگاه‌های نظامی تعیین می‌کنند. فرد به نیروی انتظامی ارتش یا سپاه پاسداران برود و دوران خدمت اجباری سربازی را آنجا بگذراند. نخستین بار در سال 2019 و در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور قرار گرفته بود. بعد از آن عربستان سعودی و بحرین هم چنین تصمیمی اتخاذ کردند. در اروپا با وجود تلاش‌های فراوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دولت‌های اروپایی حاضر نشدند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند و تنها پارلمان سوئد بوده که به طرح قرار دادن سپاه در فهرست نهادهای تروریستی رأی مثبت داده است.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. اگر درباره این گزارش و درباره اقدامی که کانادا انجام داده در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نظری دارید، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا، که یک بار دیگه هم امکان اینو دارید که اون رو یادداشت کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما برگردیم به صحنه انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی زود هنگام که پس از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی قراره که برگزار بشه و تبلیغات انتخاباتی و کارزارهای انتخاباتی راه افتاده. شب گذشته شب پرحاشیه‌ای بود برای حداقل کاندیدا یا نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان مسعود پزشکیان و البته حواشی دیگری هم داشت که فرشته قاضی نگاهی کرده به حواشی شب گذشته.
در ادامه فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، سه رویداد در کارزارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان، سعید جلیلی و مصطفی پور محمدی در روز چهارشنبه 3 خرداد مورد توجه قرار گرفت. اظهارات مسعود پزشکیان در میزگرد فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه دعوای ما دعوای قدرت است و نه خدمت و بی‌عدالتی نسبت به اقلیت‌های قومی در ایران در تقسیم پست‌ها، و همچنین سخنان محمد بهشتی مشاور او در این برنامه مبنی بر اینکه وزارت ارشاد نامه‌رسان نهادهای امنیتی شده و تعداد پرونده‌های هنرمندان در قوه قضاییه از غارتگران بیت‌المال بیشتر است، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. اما آنچه که به شدت خبرساز شد، محمد فاضلی مشاور دیگر پزشکیان پس از درگیری لفظی با کارشناس صدا و سیما با قطع میکروفونش، میکروفون را پرت و استودیو را ترک کرد.
آقای اسفندیاری، رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید.
شما پیمانی نبودین؟
من پیمانی بودم.
چطور سمت گرفتید؟
یه لحظه اجازه بده گفتی جواب بزن.
گفت من تهمت دروغگویی زد.
حالا بزن حرفشو بزنه.
حق نداره تهمت دروغ
چون نمیزنه.
صبر کن حرفشو
بزنه. چون نمیدانید
یا نبودی؟
چون نمیدانید.
پیمانی بودی یا نبودی؟
من پیمانی بودم با
چطور سمت گرفت؟
با مجوز هیئت امنای دانشگاه.
شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما در بخشی از این میزگرد خطاب به مسعود پزشکیان، محمد فاضلی را استاد متخلف اخراجی خواند که به ادعای او با ایجاد علمشنگه در رسانه ها حیثیت آموزش عالی را خدشه‌دار کرده. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار سابق دانشگاه شهید بهشتی از جمله اساتید دانشگاه است که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از دانشگاه اخراج شد. او در پاسخ کارشناس صدا و سیما را متهم به دروغگویی کرد و گردانندگان میزگرد میکروفون اسفندیاری و فاضلی را قطع کردند. به دنبال این اقدام محمد فاضلی میکروفون خود را پرتاب و محل استودیو را ترک کرد. این اتفاق که به شکل زنده از تلویزیون پخش شد با آسیب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی یافت و هشتگ بگذارید حرفش را بزند ترند شد. هشتگی که با انتشار تصاویر اساتید اخراجی و تعلیقی، دانشجویان اخراجی و تعلیقی، زندانیان سیاسی و چهره‌های حذف شده از صدا و سیما همچنان در شبکه ایکس توییتر سابق ترند است. محمد فاضلی چند ساعت بعد از این ماجرا در یادداشتی با عنوان من رفتنیم ایران تو بمان که در تلگرام منتشر کرد نوشت شهاب اسفندیاری که اهمیت یک امر ملی را درک نمی کند تلویزیون کشور را در مهمترین رخداد سیاسی جاری آن به صحنه کینه‌توزی شخصی و صحنه آرایی برای تحقیر شخص او تبدیل کرد. برخی طرفداران مسعود پزشکیان خشمگین شدن محمد فاضلی را نتیجه فشار بر دانشگاه و اساتید مستقل دانستند و طرفداران نامزدهای دیگر این اقدام آقای فاضلی را زیر سوال بردند. میلاد علوی روزنامه‌نگار در ایران نوشته است که خشم محمد فاضلی خشم علیه 3 سال نابودی دانشگاه بود. خشم علیه ممنوع التدریسی و اخراج اساتید بود. خشم علیه تعلیق و تبعید تحصیلی دانشجو بود. علیرضا سلیمی عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اما اقدام محمد فاضلی را بی اخلاقی انتخاباتی خوانده و گفته است که این هیئت به آن رسیدگی خواهد کرد. از دیگر تحرکات تبلیغاتی خبرساز در روز چهارشنبه حضور امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس و از هواداران سعید جلیلی در برنامه گفتگوی صمیمی در تلویزیون بود که به زن یا دختر نامزدهای انتخابات اختصاص دارد. این همان برنامه است که مریم قالیباف دختر محمد باقر قالیباف در حمایت از پدرش در آن شرکت کرد و ضمن تکذیب ماجرای سیسمونی گیت مدعی شد که مخالفان پدرش چون چیزی در پرونده شهردار سابق تهران پیدا نکردند این ماجرا را علیه او مطرح کردند. مسئله ای که به شدت واکنش به دنبال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرفای او را دروغ دانستند. اما حضور ثابتی در این برنامه در فضای مجازی به این صورت تفسیر شده که جلیلی نه تنها تمایل به حضور زنان خانواده خود در مجامع عمومی ندارد بلکه به طور کلی جای زن را در منزل و مطبخ می داند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با حضور ثابتی در یک برنامه ویژه زنان در واقع پیام نقش زنان و حضورشان در دولت جلیلی به طور واضح با رسم شکل مخابره شد. این اتفاق در شرایطی افتاد که مصطفی پور محمدی دیگر نامزد انتخابات منیژه دخترش را به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی خود به برنامه تبلیغاتی در تلویزیون آورد و از او خواست به عنوان یک فرد دانشگاهی جوان و زن درباره تحریم ها صحبت کند.
درک ما از تحریم خیلی متفاوته با اون چیزی که سیاستمداران دارن میگن، بعضا حتی متضاده. تو همین مناظره اخیر داشتن میگفتن که تحریم ها اثر آنچنانی نداره و کاملا اثراتش قابل تحمل، قابل حل به صورت داخلی، و این در حالیه که کمر مردم داره میشکنه زیر بار تورم. من نمیدونم تا کجا، تا کی باید تحریم ها ادامه پیدا کنه، چقدر باید زندگی ما فلج کنه تا بپذیرین.
منیژه پور محمدی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران است و شماری از کاربران حضور او در این برنامه را حرکتی مثبت در به رسمیت شناختن اقتصاددانان زن و نگاه اقتصادی زنان در زمانه ما معرفی کرده و دیگرانی هم حضور او را تزیینی و رونمایی از او را صرفاً در راستای کارزار انتخاباتی پدرش ارزیابی کرده‌اند.
برای شنیدید از فرشته قاضی، جا داره که تصحیح کنم که نام دختر مصطفی پور محمدی منیره پور محمدی در بیشتر منابع ذکر شده. اما اجازه بدید که همین موضوع رو ادامه بدیم و بشنویم گفتگویی رو که با محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران داشتم و از او پرسیدم ابتدا درباره حواشی شب گذشته در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان که آقای پزشکیان در مناظره تلویزیونی حضور داشت و درگیری پیش اومد بین یکی از مشاوران او همراه با برگزار کنندگان یا کارشناسی که در برنامه حضور داشت، یعنی این درگیری بین آقای شهاب اسفندیاری بود که با مشاور آقای پزشکیان رخ داد. بشنویم این صحبت‌های آقای محمدرضایی رو در ادامه.
عکس العمل آقای واضلی در واقع به تهمت و یا مطالب خلاف واقعی که کارشناس برنامه مطرح کرد که معلوم بود آنقدر این مطالب شاید غیر واقعی بود که ایشون رو عصبانی کرد و از کوره در کرد. البته رفتار آقای فاضلی هم قابل توجیه نیست، ایشون نمی باید صحنه را ترک می کرد، حداقل اگر در کنار آقای پزشکیان می نشست و از آقای پزشکیان می خواست که جواب را بده، جواب ایشون را از طریق آقای پزشکیان می داد، خیلی معقولانه تر بود. می تونست بگه که آقای پزشکیان از آقای کارشناس برنامه بخواد این چیزی را که ادعا کردن مستندش که پخش کنن، در غیر این صورت اعلام جرم میکنیم به اتهام نشر کاذب. ولی همین اتفاق اتفاقا نگاه های بیشتری را متوجه آقای پزشکیان کرد در جامعه، چی بود که به هر حال مشاورش ناگزیر به ترک جلسه شد، اونم به حالت قهرآمیز.
آقای محمدرضایی، با توجه به اینکه الان من دیدم که مثلا یک آماری رو روزنامه شرق منتشر کرده و نشون میده که بیش از 35% حالا افرادی که در این آمار مورد پرسش قرار گرفتن گفتن که اصلا اخبار انتخابات رو دنبال نمی‌کنن، یا تماشای مناظره اول رو 73% گفتن که اصلا تماشا نکردن، آیا این بر نمیگرده به رفتارهای گزینشی که صدا و سیما داشته، از جمله همین رفتاری که شاهد بودیم با آقای فاضلی صورت گرفت؟
در این که در بعضی موارد یا بعضی اشخاص یا بعضی مجریان یا بعضی کارشناسان حالا تقریبا سعی میکنن که سلایق و دیدگاه های خودشون را اعمال بکنن، در صدا و سیما تردیدی نیست. ولی خب ما برعکسش هم میبینیم، خیلی از کارشناسایی که میان از صحبتاشون برمیاد یا افراد مستقلی هستن یا حتی گرایشات اصلاح طلبانه هم دارن، این گونه نیست. شاید بعضیا فکر میکنن که چون مثلا با صدا و سیما همکاری میکنن حتما خط و ربطشون هم اون هست، نه اینجوری نیست. منتها خب بعضیا دیگه اثر من شمس رفتارشون، کلامشون و موضع گیری هاشون نسبت به آقای پزشکیان.
آقای محمدرضایی، شرایط انتخابات الان در ایران به چه صورتیه؟ آیا به عنوان یک فعال سیاسی که نزدیکی هم دارید با اصلاح طلبان، احساس میکنید که فضای انتخاباتی حاکم شده باشه و امیدی باشه برای اینکه مشارکتی در این انتخابات صورت بگیره، با توجه به اینکه در انتخابات های گذشته ما شاهد تحریم گسترده انتخابات بودیم از سوی شهروندان؟
خود من هم یکی از اون تحریم کنندگان بودم، فقط به خاطر این که آقای پزشکیان هم از ایشون شخصا شناخت داشتم از سال 79 که با عنوان وزیر رأی اعتماد بهش دادیم، و چون انسان پاکدست و عملگرایی هست، شما اگه دقت کرده باشید توی برنامه‌هاش همش جوری رفتار کرده که هیچ قولی به هیچ کسی نداده.
خب خود این آقای محمدرضایی، خود این نمیتونه یک ضعف باشه که شما هیچ قولی نمیدید و از طرف دیگه بخشی از کسانی که اساساً با انتخابات اعتقاد دارن که مشکل دارن و میگن که گره‌ای باز نمیشه، معتقدن که ایشون بیشتر صحبتاشو منوط میکنه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای، و خب اونها آیت الله خامنه‌ای رو موجب انسداد سیاسی در ایران میدونن.
خدمت شما عرض کنم، این که شما میفرمایید خب خیلی ها این دیدگاه را دارن، ولی به هر حال واقعیت این است که در ساختار قدرت در ایران و در ساختار حکومت در ایران به هر حال رهبری حرف اول را میزنه و سه قوه هم فعلا در واقع زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. دقت میفرمایید آقای پزشکیان که
خب آقای محمدرضایی چه گره ایو میتونه ایشون باز کنه وقتی که قرار رو همون ریل گذاری بره جلو، چه گره ای باز میشه؟
الان واقعیت امر اینه که اصلا ریاست جمهوری برخلاف اون تعریفاتی که در اصل 113 قانون اساسی براش شده اختیارات محدودی داره و محدودتر هم شده. دقت می‌فرمایید ما برای برون رفت از این بحرانی که کشور و جامعه و نسل جوان و توده‌های فرودست جامعه را تهدید می‌کنه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم که به آقای پزشکیان پناه ببریم. حتی اگر ایشون بتونه 10% 20% از مشکلات موجود را در دولت دوره اولش به اصطلاح حل بکنه، باز از هیچی بهتره، از شلات بدتری که دیگران ممکنه به اصطلاح ایجاد بکنن بهتره.
خب از هیچی بهتره که آقای محمدرضا، سوال اساسی اینه اگر از هیچی بهتر باشه خب اتفاق خاصی نمیفته برای اونهایی که میخوان شرایط بهتری رو تجربه کنن؟ در اصل در بر همون پاشنه میچرخه، فقط یک اسم دیگری روی کار میاد، یعنی یه چیزی شبیه دوره آقای روحانی امکان داره که تکرار بشه دیگه در بهترین حالت.
البته خصوصیات و روحیات آقای پزشکیان با آقای روحانی خیلی فرق میکنه. این که میان میخوان نسبت بدن بگن آقا ایشون هم دولت سوم آقای روحانی، اینجوری نیست. اگر ایشون و آقای روحانی فکر رو هم راه بودن در دولتش مسئولیت میگرفت که نگرفت. ولی خب خود آقای پزشکیان من خبر دارم که برنامه هایی داره، منتها خب بنا به ملاحظاتی به صراحت نمیاد اعلامش کنه، برای اینکه پیشبینی این را میکنه که اگر یه موقعی نشد و عملیاتی نشد برنامه هاش، خودش را بله شرمنده مردم ندونه. آقای پزشکیان یک آدم اخلاقی و در این حال عملگرات و ثابت کرده. من پیشبینیم اینه که اگر به کرسی ریاست جمهوری برسه قطعا تحولاتی را ایجاد خواهد کرد با نرمش و آرامش.
محمد محمدرضایی بود، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، که درباره انتخابات و مسئول پزشکیان میگفت. اگر شما نظری دارید در راستای صحبت‌های آقای محمدرضایی کرد میتونید با ما در میون بگذارید. اما سراغ کی‌پاپ بریم، موسیقی که این روزها نسل زد خیلی گوش میدن و ازش لذت میبرن. شما چطور؟ اردشیر طیبی برامون بیشتر میگه.
کره جنوبی در تلاش برای بازگرداندن صنعت گردشگری خود به سطوح پیش از همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده است که به زودی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای آموزش فرهنگ کی را راه اندازی خواهد کرد. این ویزا به اتباع خارجی که علاقمند به آموزش در زمینه‌های رقص کی‌پاپ، کوریوگرافی و مدلینگ هستند اختصاص خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، متقاضیان برای دریافت این ویزا لزوماً نیازی به شرکت در آزمون‌های انتخابی یا داشتن پیشنهاد از آژانس‌های استعدادیابی نخواهند داشت. جزئیات بیشتری قرار است در ادامه سال جاری اعلام شود. صنعت موسیقی پاپ کره‌ای که به عنوان اختصاری کی‌پاپ شناخته می‌شود، طرفداران بسیاری در جهان و از جمله در ایران پیدا کرده است. افزایش علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای و به ویژه کی‌پاپ باعث شده تا بسیاری از طرفداران این سبک به کره جنوبی سفر کنند و حتی به یادگیری زبان کره‌ای بپردازند. برخی از این افراد به دیدار مکان‌های فیلمبرداری موزیک ویدیوها و سریال‌های کره‌ای می‌روند. با توجه به گزارش وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی، مسافران از کشورهایی چون تایلند و فیلیپین در سال گذشته بیش از 1/5 کل بازدید کنندگان از کره جنوبی را تشکیل دادند. این در حالی است که مراحل اخذ ویزا گاهی اوقات طولانی و دشوار بوده. همچنین کره جنوبی با هدف تسهیل فرایند اخذ ویزا برای افراد دیجیتال نومد، ویزای کار و تعطیلات را در ابتدای این سال به اجرا درآورده است. دیجیتال نومدها یا کوچنشینان دیجیتال افرادی هستند که خانه ثابتی ندارند و مدام در سفرند و با کمک فناوری‌های مخابراتی امرار معاش می‌کنند. دولت کره جنوبی برنامه‌هایی برای گسترش این طرح دارد تا کارکنان از راه دور نیز بتوانند از تجربه گردشگری در کره جنوبی بهره مند شوند. این تدابیر جدید نشان دهنده تلاش‌های کره جنوبی برای گشودن درهای خود به روی کارگران بین‌المللی و جذب گردشگران بیشتر است، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند به افزایش نیروی کار و کاهش بحران جمعیتی این کشور نیز کمک کند. کره جنوبی پایین ترین نرخ فرزند آوری در جهان را دارد.
از اردشیر طیبی درباره کی‌پاپ شنیدیم و روادیدی که کره جنوبی میخواد به طرفداران این موسیقی بده، به ویژه فکر کنم نسل زدی ها تو راه باشن که این روادیدو بگیرن و برن یک سفر به کره. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. روزتون بخیر. تا وعده بعدی ما با شما مجله عصر.